به چه معناست؟ قراره چه کاری انجام بشه تا ذیل عنوان ورود ویژه باشه؟
از خدمت شما ببینید، مؤلفه های مؤثر بر این که در واقع این کودکان در خیابان باشند خیلی مکرر گفته شده، اما من خیلی خلاصه عرض بکنم که این طرح ویژه یک نگاهی داره
بله.
به این که همه مؤلفه های دستاندرکار برای حل این معضل رو در واقع تحت پوشش قرار بده. ببینید، خب طرح‌های مختلف جمع‌آوری انجام شده. خب به گزارش پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح‌ها متأسفانه ابتر بوده در سنوات گذشته و این علت‌هایی داشته. یکی از اون علت‌ها این بوده که به مسئله اصلی که خود این کودکان هستن توجه نشده، فقط به صرفا جمع‌آوری ظاهر خیابان‌ها شاید نگاه شده. اما این طرح ویژه‌ای که قرار است انشاءالله اتفاق بیفته چند بود داره. یه بودش قسمت کوتاه مدتش هست که دارای یه سری اقدامات سلبی و ایجابی است که در اقدامات سلبی اون خب حتما و رأسا باید با کسانی که این کودکان رو استثمار میکنن عمدن جابجایی از شهرستانها به سمت تهران انجام میدن و برای سودجویی و منفعت طلبی خودشون اینها رو در واقع مورد استثمار خودشون قرار میدن، باید برخورد بشه که این در طرح هست که دستگاه محترم قضا به صورت خیلی جدی وارد عمل شده و قرار است که انشالله این برخورد صورت بگیره. از برخوردهای و اقدامات سلبی دیگری این هستش که در واقع این کودکان الان هم خودشون مورد آزار اذیت هستن به نوعی و در بزههای مختلف در کمین اینها هست در خیابان، هم این که مردم واقعا از این وضعیت ناراحت هستن که باید مشاهده کنن اول صبح که میان بیرون این صحنه ها رو و این فشارهایی که از نظر روحی روانی بهشون میاد. لذا این که این کودک جمع‌آوری بشه و 10 روز 15 روز نگه داشته بشه و بعد آزاد بشه یه نگاه بوده، اما نگاه ما این است که اینها همه خانواده دارند، باید به کانون خانواده برگردند. ولی این که یک مقدار طول بکشه، باید اینها به کانون خانواده برگردن، به خانواده تذکر لازم داده بشود و اگر مجدداً این هم تکرار شد اون موقع باید برن این کودکان معرفی بشن در واقع به مراکزی که بهزیستی در واقع اونها رو نگهداری میکنه. اونم کسانی که عرض کردم حالا فاقد خانواده یا سرپرست باشه یا به نوعی سرپرست از پذیرش اونها سر باز بزنه. اما اقدام اساسی دیگر این است که در اقدامات ایجابی ما این است که ما یک فضا و بستری رو فراهم کردیم برای اینکه این کودکان بتونن از ظرفیت‌ها و از امکانات تفریحی و ورزشی و سالم شهر تهران برخوردار بشن. ما نزدیک به 37 مرکز و مدرسه در واقع برای استعدادیابی، توانمندسازی و در واقع پذیرش این عزیزان داریم که توجه میکنیم به کرامت و عزت اینها و بحث استعدادیابی اینها. تا پایان سال ما 3000 کودک رو مورد در واقع استعدادیابی تخصصی و علمی قرار میدیم. این کار رو شروع کردیم، الان نزدیک به 1000 کودک رو در واقع در این مرکز که برای اولین بار است در کشور به عنوان مرکز استعدادیابی کودکان کار راه اندازی کردیم در شهرداری تهران شروع کردیم و نگاهمون این هست، چرا قهرمان، چرا به این تهدید به عنوان یک فرصت نگاه نکنیم که قهرمانان ملی ما و بزرگان ما، اندیشمندان ما می توانن از بین این بچه ها باشن و اینها می توانن که باری از روی دوش خودشون و خانواده خودشون و جامعه بردارن. لذا ما خدمات و امکاناتی که شهر تهران داره رو در همین مراکز و بیرون از این مراکز در اختیار اینها به عنوان یک اقدام ایجابی قرار دادیم. و یک نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره و رسانه ملی ما، فضای مجازی ما باید کمک بکنند در این حوزه این استش که فرهنگ سازی عمومی واقعا یکی از نکات بسیار بسیار مهم و اثرگذار در این طرح خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی که مردم سوال دارن آقا ما سر خیابان به اینها کمک بکنیم نکنیم، حتی یه میوه بدیم ندیم. ببینید، اقتصاد نهفته کف خیابان ایجاد شده. چرا؟ به خاطر اینکه مردم عزیز ما، مردم در واقع رؤوف، مهربان، معتقد و دلشون نمیاد که حالا یه کودک حالا مثلا با یک چهره معصومی بیاد و در واقع بهش کمک نکنن. اما واقعا مردم عزیز و گرانقدرم، وقتی که کمک میکنیم به این کودک کمک نمیکنیم. دیشب در شبکه سلامت یک فیلمی رو پخش کردن، خیلی جالب بود، با این کودکان مصاحبه کرده بودن. خود کودک میگفت، ببین یه موقع ما میگیم، یه موقع مصاحبه کرده، خودش میگفت من خیلی چهره آشفته ای داشتم، میگفت من 30 میلیون تومان مایی در میارم، روزی 4 میلیون تومان در میارم. که من عرض کردم وقتی که ما گفتیم یه مقدار بعضی‌ها ناراحت شدن، منتها وقتی خود اون کودک میاد بیان میکنه، نکته‌م اینه که این کودکان، این پولی که ما سر چهار را به اینا میدیم واقعا به دست اینها نمیرسه. اون کسی که پشت پرده هست و داره استثمار میکنه و
پس داره آقای دکتر این کار رو اصلا سخت میکنه، این کار مقابله رو سخت میکنه. پس این نکاتی که شما فرمودید
کار مقابله رو نشد میکنه، نشد میکنه. یعنی ببینید ما هر چقدر الان شما فرض بفرمایید تمام کودکان خیابان را
بله.
از تو چهارراها جابجا کنید،
همین رو عرض میکنم. ببین این که در راه مان ببین بستگی داره، ببین ما چطور نگاهش بکنیم. تصور بنده غیر متخصص این هست، من شنونده فرمایشات شما این هستش که ما احتمالاً باید دو نوع کودک داشته باشیم. یکی کودکی که واقعاً کودکی هست که جا نداره، سرپناه نداره، خب اینو شما میاد بلندش میکنید، برش میدارید، میبریدش بهش امان میدید، سرپناه میدید، گرمخانه میبریدش. اما نکته دیگه اون نکته ای هست که اصل کاری هستش، فرمودید روزی چقدر درآمد داره، این تحت سیطره و تحت مدیریت یک یا چند نفر یا یک گروهه که اینها رو میآورند از جاهای مختلف، جانمایی میکنن در نقاط مختلف تهران و دارن از اینا بهره کشی میکنن. این دیگه با برداشتن و بردن و بازداشت و تو تذکر به خانواده شاید جواب نده. اجازه بفرمایید آقای دکتر آرام با ما همراهی بفرمایید. آقای دکتر آرام، کارهایی که انجام شده رو چقدر موفق میدونید تو این حوزه؟
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای احمدی. چند تا نکته به نظر میرسه که ما بهش توجه بکنیم.
بله.
نکته اول اینکه ما عنوان جمع‌آوری رو از این طرح برداریم. ما با انسان روبرو هستیم، با کودک روبرو هستیم. قرار تعدادی از کودکانی که دچار آسیب هستن به هر دلیلی ساماندهیشون میکنیم، جمع آوری نمی کنیم، ساماندهی میکنیم. خیلی راحت هم نگیم طرح‌های گذشته ابتر بوده، اینطور نبوده. نکاتی رو که الان دوست عزیز بهشون اشاره کردن نکات قابل توجهیه، اما خیلی از عوامل دیگر ما مد نظر قرار ندادیم. شاید 37-38 تر در سنوات گذشته برای بحث کودکان خیابانی در سطح شهر تهران انجام شده که هر کدومش نتایج خاص خودش رو داشته. آخرین تری که اجرا شده از سال 99 شروع شد و تا سال 1401 ادامه پیدا کرد. بیش از 1000 کودک رو در سطح شهر تهران ساماندهیشون صورت گرفت. آماری هم که فرمودن 3000 نفر، آماری که همون سال بر اساس اسکن نبیه که ما برای شناسایی کودکان انجام داده بودیم در سطح شهر تهران شناسایی شده. نکته اینجاست که این کودکان علت این که در سطح کف خیابان ها حضور دارن چیه؟ این کودکان اهل کجا؟ بیش از 85 درصد کودکانی که بین سال 99 تا 1401 ساماندهی شدن از اتباع افغانستان بودن. بیش از 85 درصدشون هیچ برگ هویتی نداشتن، خانواده‌ای نداشتن، کسی رو نداشتن. بعد از ساماندهی هیچ کدومشون هم بعد 10 روز آزاد نشدن، 6 ماه تو مراکز ساماندهی موقت نگهداری شدن، ولی بعد از 6 ماه هیچ جایگاهی برشون پیدا نشد. نه اداره کل اطفا برای این عزیزان برگاهی هویتی و اقامت تعیین میکرد، نه آموزش پرورش امکان آموزش این بچه ها رو مهیا میکرد. چون این بچه ها هیچ هویتی هم نداشتن، حتی سفارت افغانستان هم هیچ مسئولیتی راجع به این بچه ها نمیپذیرفت. این بچه ها رو چیکار میشد کرد؟ هیچ برنامه‌ای براشون وجود نداشت. یعنی بعد از اینکه این بچه‌ها رو ما ساماندهی می‌کردیم، شناسایی می‌کردیم، امکاناتشون رو شرایطشون رو بررسی می‌کردیم، آینده‌ای براشون قابل تصور نبود. نمی‌دونستیم چه کاری رو باید انجام بدیم، چون برنامه مدونی تا انتها براشون وجود نداره، قطعاً نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شه. در این حال که تعدادی از این بچه‌ها از این مسیر امرار معاش می‌کنن. ببینید ما تفکیک کنیم، بچه هایی که شاید از طریق گروه های خاص و افراد خاص مورد سوء استفاده قرار می گیرن و بچه‌هایی که از این طریق امرار معاش خانواده‌هاشون رو در واقع تأمین میکنن، خانواده‌هایی که پدر دچار زایه، مادر بیمار داره و این بچه مجبوره به واسطه این کار کردن تأمین معاش بکنه برای خانواده. ما برای اینکه بدون این پدیده رو حل کنیم، چون این پدیده در تمام دنیا وجود داره، این طور نیست که مختص یک منطقه خاصی از دنیا یا مربوط به کشور ما باشه، ولی در همه دنیا برای این پدیده اجتماعی از ابتدا تا انتخاب برنامه تدوین شده و بر اساس اون برنامه پیش رفته. چرا 36-37 طرح مختلف اجرا شده ولی به انتها نرسیده؟ به هر حال باید بعد از اجرای این تعداد تر که هر کدومشون هزینه های آنچنانی رو به سیستم دولتی ما در واقع تحمیل کرده، به یه نقطه مطلوب میرسه. من خواهشم از جناب دکتر احمدی اینجا که حتما از NGO هایی که در این حوزه در سطح شهر تهران و در سطح کشور فعالیت میکنن و بسیاری از کارهای مربوط به این کودکان رو به دوش این NGO ها هست کمک بگیرن، از تجربیات گذشته بهره بگیرن. چرا اون تجربیات گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده؟ باور کنید من با اطمینان به جناب آقای دکتر عرض میکنم اگر شما این کار رو شروع بکنید، البته من مصاحبه که از جناب آقای شهردار خوندم فهمیدم ما تا پایان سال مشکل رو حل میکنیم، اصلا همچین چیزی محاله. شما امکان نداره بتونی پدیده اینچنین رو به صورت ضربتی کوتاه مدت در عرض 2-3 ماه بخواید حلش بکنید. این یه پروسه طولانی مدته، باید زمینه حضور دلخواه کودک رو در مجموعه خودتون مهیا کنید. ما قرار نیست به صورت پلیسی بتونیم بچه ها رو بریم دستگیرشون بکنیم و جعبشون بکنیم. این به نتیجه نخواهد رسید و مطمئن باشید که اگر با این رویکرد بخوایم وارد بشیم به نتیجه مطمئن، ولی یه پروسه طولانی مدت 1-2 سال طول بکشه و ما اون زمینه های مختلف رو مهیا بکنیم، شاید بتونیم این مشکل رو تا حدی حل کنیم. این پدیده در سطح جهان هم به صورت کامل حذف نشده، در همه دنیا وجود داره، تو کشور ما هم وجود خواهد داشت، ولی میتونیم اثر اون رو کمتر بکنیم، نمود اون رو در سطح جامعه کم رنگ کنیم.
متشکرم آقای دکتر احمدی. به صورت پایان بندی بفرمایید.
من یه نکته عرض کنم، فکر می‌کنم جناب دکتر آرام چون فاصله داشتن در این مدت از در واقع جریانات، نکته‌ای رو عرض بکنم. ببینید اولا ما اصلا به هیچ وجه قائل برتر جمع‌آوری نیستیم و این کلمه رو حذف کردیم از قاموس جمع‌آوری، به خاطر اینکه جمع‌آوری همین نکته 32 بار تکرار مکررات بوده که دوستان انجام دادن و به هر حال به قول خود آقای دکتر ابتر بود. این نکته اول. نکته دوم عرض کردم ما یک طرح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی کردیم که برگرفته از بیش از 45 جلسه با NGO های فعال در این حوزه از هر جریان و نگاهی بوده و مطالعاتی که در حوزه بیرون ملل در این حوزه انجام شده آمده در کارگروه بررسی شده و مورد مطالعه قرار گرفته. خروجی و ماحصل اون یک طرحی شده که اعلام کردیم این طرح موجب کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد، اما آسیب های اجتماعی که به دلیل سوء مدیریت در واقع حوزه آسیب های اجتماعی و تعدد دستگاه هایی که بی خود و بی جهت در واقع حتی همین تعدد هم موجب این افزایش آسیب شده، باعث شده در طی 2-3 دهه این آسیب به وجود بیاد. در دنیا آسیب وقتی که به وجود میاد طی 3 دهه، در 1-2 سال و 3 سال هرگز نمیشه اون رو جمع کرد. اما نکته این است، عرض کردم جناب آقای دکتر زاکانی هم این رو فرمودن که ما تا پایان سال مرحله کوتاه مدت، یعنی این که اینا از سر چهارراه‌ها به خانواده‌هاشون تحویل بشن و اون اقدامات سلبی و ایجابی انجام بشود، میان مدت رو ما، کوتاه مدت رو 6 ماه، میان مدت رو 2 سال و بلند مدت رو از 3 سال به بالا، که بعد یه سری از اتفاقات اساسی در واقع کشور بیفته. نکته مهمی که وجود داره این است، ببینید در 32 طرح گذشته توجه به کرامت این که اینها انسان هن اصلا
مورد توجه قرار
من اجازه دارم یه کلمتون بیام. ما اگر نشناسیم از کجا آمده اند، چرا آمده اند، شاید کمک حال نباشه. آره دکتر آرام به این نکته اشاره کرد، این که ما بدونیم اینا برای چی هستن. خب یه عده‌ای هستن برای امرار معاشن، یه عده‌ای هستن مورد استثمار قرار میگیرن. ما هر دو تا اینها رو نمیشه با یک دید نگاهش کرد.
بحث اطفال هم هست. بله در خیابان امرار معاشی، ببینید همشون امرار معاش هم میکنن. خب اما یه نکته ایشون فرمودن، این نکته الان صدق نمیکنه. کودک خیابان 90% اطفال نیست، کودک کار 80%. بله فرمایشون درسته، کودک کار که در کارگاه ها و در مجموعه ها و در صنایع کار میکنن عمدتاً اطفال خیلی جرأت نمیکنن بیان سر چهارراه. منتها کودکی که در خیابان هست بالای 90%ش از شهرستان ها به پایتخت در واقع آمدن و این آماری است که طی تحقیقات دو سال گذشته به در واقع ریز انجام شده. نکته که بعد از بکنم، بله ما قائل بر این نیستیم آسیب های اجتماعی 40 سالی که در واقع به مرور اتفاق افتاده و در همه دنیا هم وجود دارن در یک ماه و دو ماه و سه ماه حل بشوند، اما به یک چیز اعتقاد داریم. ما باید توجه بکنیم، ورود بکنیم، به خاطر اینکه حل نمیشود دست برداریم این کار اشتباهیه. اما اگر فرهنگسازی عمومی در کنار این اقدام حاکمیتی قرار نگیرد، ما 32 بار که چه عرض کنم 320 بار دیگه هم اگر این طرح انجام بدیم به فرمایش آقای دکتر حتما ابتر خواهد بود، یعنی و نتیجه نخواهد داد. لذا من خواهشم این استش که یک در واقع اقدام عمومی و یک فرهنگسازی عمومی هم اتفاق بیفته، کمک بکنن. حتما هم از ظرفیت نخبگان استفاده کردیم، باز هم خدمتشون هستیم که بتونیم انشالله یه طرح خوبی رو برای تهران پیاده بکنیم. امید داریم که این طرح تداوم داشته باشد، ما بتونیم شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در مقوله کودک خیابان باشیم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر احمدی، ممنونم از حضورتون، خدا نگهدارتون. آقای دکتر آرام سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدوارم
جامعه پایان رسیده.
بله
ولی تو سو نکته رو جناب دکتر احمدی اشاره کردن، من خیلی دوست داشتم این نکته رو بهش توجه کنم.
خیلی کوتاه باشه ممنون.
خیلی کوتاه. من اولا عرض کردم طرح اول هر سیو خودی طرحی که اجرا شد نتایجی رو به دنبال داشته که ما باید از همه نتایجش بهره بگیریم. آقای احمدی من خواهشم از ایشون اینه که طرح قبلی که اجرا شد، طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار خیابانی رو مطالعه بفرمایید. اونجا تمام نگاه به توجه به شأن کودکان بوده. نکته بعدی اتفاقاً 85% کودکان کار خیابانی که ما کار جمع‌آوریشون رو انجام داده بودیم و ساماندهی کرده بودیم از اتباع افغانستان بودن. تعداد کودکانی که از شهرستان‌ها بودن آمارشون زیر 10% بود.
صدای ما داری دکتر
جان؟ اینو می‌خواستم این نکته مورد توجه قرار بگیره که واقعاً طرح‌های گذشته نتایج مثبت رو داشته.
نمیشه گفت بی هیچ نتیجه بوده، شاید نسبت اون قایتی که انتظار داشتیم دست پیدا نکردیم، اما به هر حال در همون دست پیدا نکردن هم نتایجی هست که میتونه دست بگیره، نتیجهی داشته باشه برای آیندهی که میتونه کمک حال باشه. یکی از دوستان پیامک فرستادن، آیا بهتر نیست کودکان خیابانی با خانواده به شهرهای مناسب حواشی دریایی عمان به جهت اشتغال با سرمایه کافی فاقد مهارت مهاجرت و ساکن بشوند؟ این هم حالا نکته‌ای هست که آقای تفتی 915-35-38 اشاره کردن.
بالاخره میشه زمینه‌های اشتغال با زمینه‌های تمام‌سازی،
یعنی اگر واقعا نیاز خانوادگی هست، نیاز اشتغال هست، باید براشون فرصتی رو فراهم کرد که، یعنی ما اگر نگاه نکنیم به مؤلفه‌های مؤثر بر موضوع، فقط به چشم این نیا کنیم که اینا در خیابان باید جمع شوند، میشه همون چیزی که شما فرمودید به اون نتیجه نخواهیم رسید. آقای دکتر آرام سپاسگزارم، متشکرم.
سپاسگزارم.
آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در این لحظه جناب آقای دکتر علی مدنی، دکترای مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی آموزش و پرورش، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر مدنی سلام.
سلام عرض میکنم صبح شما و شنوندگان عزیز، گرامی باشیم شما.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما یه خبری خوندیم از یکی از مدیران کل یکی از استانهای کشور که در خبرها خیلی دست به دست شد و فرموده بودند که از خرداد قرار هست که تصحیح امتحانات به وسیله هوش مصنوعی انجام بشه. این بدون هیچ، من اصل خبر رو خوندم، بدون هیچ حاشیه‌ای، بدون هیچ ابراز نظری با شما می‌خوایم در میان بگذاریم که این موضوع چون بازخورد بسیار زیادی داشته، این بازخورد در به شکل نظرهای مثبت و منفی بیان شده. شما با تخصصی که دارید بفرمایید که این موضوع چطور میسور هست.
عرض کنم که بنده به عنوان حالا متخصص تو حوزه هوش مصنوعی خدمتتون عرض می‌کنم، سال‌هاست که نظام آموزش کشور به این سمت و سو و افزایش کیفیت سطح ارزشیابی و سنجش آزمون‌ها حرکت داره می‌کنه و سال‌هاست که در حالت تلاش به رسیدن به نقطه مثبت و صحیح هست. لذا از سال 96 تلاش خودش رو شروع کرده و در موقعیت‌های مناسب و با شرایط مطلوب این رو مهیا کرده و تونسته که به ضریب خطای کمتری دسترسی پیدا بکنه. برای سال 1401 تقریبا میشه گفت به دقت بالاتری رسید، دقت مطلوب رسید، ولی در سال 1402 با تصمیماتی که اتخاذ شده تلاش میکنن دوستان که به اون به اصطلاح مراحل عملیاتی نزدیک بشن و مصوبه هایی رو تنظیم میکنن، ضوابطی رو تنظیم کردن که بر اساس اون آزمون های نهایی که در چند سال گذشته و چند سال آینده تاثیرگذار در آزمون کنکور و ورود به کنکور دانشگاه هست و نیاز به عدالت آموزشی بیشتری وجود داره، بر اساس این تکنولوژی روز حرکت بکنن. این تصمیم برای این اساس هست. لذا مرکز سنجش وزارت آموزش پرورش تونسته به نرم‌افزارها و تجهیزات روز خودش رو تجهیز بکنه و با ابلاغ به اصطلاح حوزه های نهایی و آموزش های مورد نیاز اوراق اسکن میشه، اسکن رنگی میشه و منتقل میشه به مرکز داده ها، در اونجا پردازش اتفاق میفته. ولی قبل از اون مصححه هایی در واقع اون اوراق رو تصحیح میکنن، صرفا با هوش مصنوعی نیست. در واقع
ایشون فرمودن امتحانات خرداد ماه با هوش مصنوعی تصحیح میشه.
بله. ولی مرحله آخرش، در مرحله آخر
یعنی شما ارزیابی رو میفرمایید وسیله هوش مصنوعی هست نه تصحیح.
ببینید هر هوش مصنوعی
میدونید چرا عرض میکنم. ببینید الان حضرت عالی صاحب تجربه هستید، منم در پس سالیان تدریسی که دارم انجام میدم هم تو دبیرستان ها هم توی دانشگاه این نکته رو عرض میکنم. تخصص آیتی و تخصص هوش با شما، من اونچه که تخصص آموزشی است تجربه آموزشی است نه تخصص، تجربه رو عرض میکنم. ما زمانی میتونیم راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنیم که بستر آزمون هوشمند هم داشته باشیم. ما هنوز آزمون هایی داریم برگزار میکنیم که خود دبیر هم سخت میخونتش، خود دبیر هم سخت تصحیحش میکنه، هم به لحاظ نوشتاری هم به لحاظ، ما میخوام بگم ما برگزاری آزمون هامون هم به صورت هوشمند نیستش، ما بستر هوشمند آزمون نداریم. بعد در امتحان نهایی هم اگر بخوایم بگیریم ما به هر حال میبینیم روال به چه شکل است. الان بفرمایید با این چی که عرض کردم آیا ما میرسیم به این برگزاری امتحانات تصحیحش با هوش مصنوعی، یا اینکه خیر ما هنوز با آنچه که داریم انجام میدیم بسترش مهیا نیست؟
اولا این هست که ببینید در مرحله اول دو مصحح تصحیح میکنه، رمزگذاری میشه و بعد منتقل میشه به مرکز داده ها، توی اونجا پردازش تصویر اتفاق میفته. در مرحله پس تصویر یا ایمیج پروسسینگ تصویر به شکل کد گذاری شده تشخیص داده میشه که فرض کنید علامت یک رادیکال دانش آموز به سلایق مختلف می نویسن، ممکنه سه دانش آموز با سه روش مختلف علامت رادیکال رو بذارن به عنوان مصداق عرض کردن. لذا نحوه برگزاری و نحوه رسم الخط یا در خط دانش آموز خیلی در اون مرحله پردازش و تحلیل تأثیری نداره. در مرحله نهایی هم پردازش اتفاق میفته، پاسخ به اون سوال اولتون، هم پردازش اتفاق میفته که در واقع نمره تصحیح الکترونیکی خاره از توش احسا بشه و هم تحلیل. در بخش تحلیل خب نیاز گزارشات مفصلی نظام آموزش داره که اون گزارشات میتونه از توی هوش مصنوعی بیرون بیاد. اما تو بخش تصحیحش نمره‌ای رو که در واقع ماشین ارائه میکنه با نمره‌ای که مصححان دو تا مصحح تصحیح کردن با ضوابط رایج مقایسه داده میشن و نمره نهایی خارج میشه و به عنوان نمره نهایی ثبت میشه.
پس در هر حال ما هنوز به شیوه تصحیح گذشته هستیم، هنوز باید مصحح اولیه بیاد تصحیح انجام بده.
ببینید بس دو مرحله خواهد بود. مرحله اول مصححان دستی تصحیح میکنن، تفاوتش اینه که دیگه مصححان نمرات همدیگر رو نمیبینن و بعد از ثبت اسکن رنگی میشه که قبلا این اسکن سفید بود، و بعد از مدت بالا بعد وارد مرحله پردازش یا تصحیح الکترونیک میشه. تو تصحیح الکترونیک شما این افزایش دقت رو دارید که بیشترین به اصطلاح موفقیت یا کمترین خطا رو خواهید داشت تو این مرحله، و این خیلی تاریخ طولانی در بخش تصحیح در دنیا داره، ولی در ایران در سال 96 عملیاتی اجرا شده تا به مرحله امسال برسیم که 1402 هست.
پس امسال 1402 قرار هست با هوش مصنوعی تصحیح بشه، و این هوش مصنوعی من میخوام هنوز اصرار کنم که اول مصحح عادی هست، اول من مصحح تصحیح میکنم، بعد میره در مرحله اسکن و پردازشی که شما فرمودید، اونجا در مرحله پردازش هوش مصنوعی هست.
این آخرین مصحح.
پس بگیم پردازش نمره هستش نه تصحیح؟
نه ببینید با نمراتی که داده میشه یا مصحح داده،
نمره داده شده دیگه، مصحح تصحیح کرده، نمره داده، کدگذاری کرده. پس تصحیح امتحان، میخوام به این نکته برسم که ما تصحیح نمیتونیم انجام بدیم، تصحیح هوشمند هوش مصنوعی.
نه دیگه، اتفاق دقیقاً برعکسه، تصحیح اتفاق میفته، یعنی تصحیح اوراق نمره خروجی دانش آموز.
بله. یعنی آن من مصحح اول، حضرت عالی مصحح دوم، علی تصحیح کردید، نمره دادید، کدگذاری میشه، بعد میره پردازش میشه، نمره نهایی رو هوش مصنوعی بر اساس آنچه که ما دادیم خروج میده.
اوراق رو تصحیح میکنه دقیقاً، نوشته ها رو، پاسخ رو با آنچه که پاسخ ها کدگذاری شده قبلا. ببینید حتما شما اشتراف داریم به موضوع، هر ورقه امتحانی پاسخنامه داره، پاسخنامه های اولیه که توسط طراحان سوال ارائه شده، پاسخ ها کدگذاری شده در قبل، از قبل دانش آموز پاسخ رو میده، وقتی پاسخ رو داد توسط مصححان تصحیح میشه، در مرحله آخر دوباره هوش مصنوعی هست که بر اساس تصویر اسکن شده پاسخهای داده شده رو با پاسخنامه مقایسه
میکنه.
بله.
متشکرم، ممنونم. حالا این که تو کدوم رشته ها این کار انجام خواهد شد هم باز یک سوال دیگه هستش، فقط در رشته های فنی هست یا در رشته های انسانی هم هست؟ چون در رشته های انسانی دانش آموز چیزی که می نویسه ممکنه فهوار رو رسانده باشه اما با کلید یکسان نباشه.
ببینید دو تا نکته وجود داره، یکی بحث تئوری در واقع یا خطا، تئوری خطا یا میزان کیفیت نمره، و همینطور میزان کیفیت تحلیلی که هوش مصنوعی انجام میده. هر AI در واقع یه خطایی رو داره که تلاش دنیا برای اینه که بتونه این خطا رو کم بکنه. ما نمیتونیم متوقف باشیم برای این که بتونیم زیرساخت رو 100% آماده بکنیم، بلکه همزمان با ارتقای زیرساخت ها بایستی تلاش خودمون رو بکنیم که به نظام عدالت آموزشی نزدیک بشیم.
انشاءالله فهم می‌بریم که این مثلا دانش آموزان لطمه نمی‌بینن، مثل دوره اول نظام جدید آموزش و پرورش که 1001 شبیه موش آزمایشگاهی 1001 بلا سر دانش آموز آمد، دهه 50 ها و 60 ها خوب به خاطر دارن. نظام آموزش و پرورش آمد، 3 ماه از کلاس گذشته بود، کتاب نداشتن، بعد آمدند به پیش دانشگاهی، براشون کنکور برگزار شد، کنکور پیش دانشگاهی، یعنی الان پیوسته هست، بعد کنکور میدادن، یه عده‌ای نتونستن پاس کنن، رفتن سربازی، سرنوشت آیندهشون جابجا شد. امیدواریم که تبدیل نشه به وضعیتی که حالا شما فهمیدید، تا زیرساخت 100% نباشه نمیتونیم بریم، اینجور نباشه که صبر کنیم به زیرساخت 100%. آقای دکتر متشکرم از حضورتون، از توضیحاتی که دادید، از روشنگری که فرمودید، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روزها و هفته های گذشته صحبت های زیادی درباره عرضه مرغ انجام شد. گوشت مرغ، تولید کنندگان مرغ، اینها موضوعاتی بود که توی هفته گذشته و هفته های گذشته در صدر اخبار ما بودن. تأمین مرغ، کمبود مرغ، افزایش قیمت مرغ، تعادل قیمت مرغ، تعادل عرضه و تقاضا، اینها نکاتی بود که در هفته های گذشته در رسانه ها بسیار بهش پرداخته شده بود و بعد هم